ساعت 5 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. روسیه اعلام کرد استفاده این کشور از پایگاه هوایی ایران ناقض قطعنامه سازمان ملل نیست. پرونده پزشکی عباس کیارستمی برای بررسی قصور تیم درمانی به هیئت بدوی ارسال شد و میرحسین موسوی ادعای محمد رضا باهنر در مورد ارسال پیام را تکذیب کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. یک مقام وزارت خارجه روسیه میگوید استفاده این کشور از پایگاه هوایی ایران نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد نیست. خبرگزاری تاس به نقل از این منبع خود آورده که بیانیه وزارت خارجه آمریکا درباره احتمال نقض قطعنامه سازمان ملل به واسطه استقرار جنگنده‌های روسیه در ایران بی‌پایه و اساس است. وزارت خارجه آمریکا پیش از این از احتمال نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت به واسطه استقرار جنگنده‌های روسیه در ایران سخن گفته بود. بر اساس این قطعنامه تامین فروش یا انتقال مستقیم و غیر مستقیم ادوات جنگی به ایران برای استفاده یا در جهت منافع این کشور تا 5 سال پس از تصویب برجام ممنوع خواهد بود. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که روز چهارشنبه امروز جنگنده‌های سوخوی 24 پس از برخاستن از پایگاه هوایی نوژه همدان مواضع گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش را در استان دیر از زور سوریه بمباران کردند. وزارت دفاع روسیه این حمله را گسترده و با استفاده از حداکثر ظرفیت مواد انفجاری توصیف کرده که طی آن دو مقر فرماندهی و یک مرکز بزرگ آموزشی منهدم شده و بیش از 150 شبه نظامی کشته شدند. روسیه اعلام کرده که جنگنده‌هایش برای نخستین بار روز سه‌شنبه از پایگاه هوایی نوژه برای پرواز به سوی اهدافی در سوریه استفاده کردند. این نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم است که یک کشور خارجی از پایگاه‌های نظامی ایران استفاده می‌کند. وزارت خارجه آمریکا استقرار جنگنده‌های روسیه در خاک ایران را تأسف‌بار توصیف کرده است. شما هم اگر درباره این خبر نظری دارید می‌تونید با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو درباره خبر استفاده روسیه از یک پایگاه هوایی در شهر همدان در ایران برای انجام حملاتی علیه سوریه با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 20420221122112. علی فتایی معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی میگوید پرونده پزشکی عباس کیارستمی به هیئت بدوی انتظامی این سازمان برای رسیدگی به 4 مورد قصور پزشکی ارسال شده است. معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی به خبرگزاری مهر گفته است جلسات کارشناسی این پرونده به پایان رسیده و از 20 محور مورد بررسی تیم درمانی در 16 مورد تبرئه شده است. علی فتایی با اعلام اینکه برای 4 مورد قصور پزشکی کیفرخواست صادر شده گفت 2 مورد مربوط به مسائل درمانی و 2 مورد مربوط به مسائل انتظامی و اخلاقی در پرونده عباس کیارستمی است. میرحسین موسوی ادعای مطرح شده از سوی محمد رضا باهنر مبنی بر ارسال پیام به او را تکذیب کرد. آقای باهنر نماینده پیشین مجلس و وابسته به طیف موسوم به اصولگرا است. به گزارش وبسایت کلمه آقای موسوی روز سه‌شنبه در ملاقات با خانواده‌اش با اشاره به ادعای محمد رضا باهنر گفته پوستر دروغ ممنوع در سال 88 همه جا بود. خوب است آقای باهنر هر موقع قصد سخنرانی یا مصاحبه دارد به پیام آن پوستر برآمده از مردم فکر کند. و اما در ادامه واکنش ها به انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری، علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار توضیح دستاندرکاران اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی ایران در سال 67 شد. آقای مطهری در یادداشتی که روز سه‌شنبه منتشر شد این پرسش را مطرح کرد که آیا حکمی از طرف آیت الله خمینی وجود داشته یا نه و اگر بوده چه بوده؟ او همچنین بر ناقص بودن اطلاعات منتشر شده تاکید کرده است. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم رویا کریمی مجد.
6 روز پس از انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری، برای اولین بار مقامی رسمی در جمهوری اسلامی خواستار توضیح هیئتی شد که بر اساس دستور آیت الله خمینی درباره اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی در تابستان سال 67 تصمیم گرفتند. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در یادداشتی که روز سه‌شنبه منتشر شد از این مقامات عالی رتبه نظام خواست که به گفته او توضیح بدهند و موضوع را برای مردم روشن کنند. آقای نیری اکنون معاون دیوان عالی، ابراهیم رئیسی وزیر تولیت آستان قدس و مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در دولت حسن روحانی است. محمد جواد اکبر این تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه.
این برای نخستین بار هست که کسی در مقام نایب رئیس مجلس به پرونده‌ای می‌پردازه که منتقدان اون پرونده رو فاجعه می‌دونن، یک کشتار می‌دونن، یک امر مخالف حقوق بشر، مخالف موازین اخلاقی و مخالف موازین قانونی می‌دونن. تا به حال مقامات جمهوری اسلامی حتی در سطوح بسیار پایین‌تر یا موضوع رو به سکوت گذروندن یا به انکار گذروندن. این نخستین باره که نایب رئیس مجلس میاد به لحاظ مقام حقوقی و به لحاظ شخصیت حقیقی فرزند تئوریسین جمهوری اسلامی یعنی آیت الله مرتضی مطهری میاد و به این موضوع میپردازه به عنوان پرونده‌ای که از قضا نباید انکار بشه، نباید کتمان بشه، باید باز بشه، اما ظاهراً تدبیری رو پیشنهاد میکنه برای این پرونده مفتوح.
اما شیرون عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، میگوید به عملی شدن پیشنهاد علی مطهری مبنی بر عذرخواهی از قصور احتمالی نیز اعتمادی ندارد.
توضیحی که مسئولین حکومت در این زمینه ارائه بدهند امیدوارم فقط منحصر به توجیه جنایاتی نباشد که در این زمینه انجام دادند. من در حال حاضر به هیچ وجه اراده‌ای در حاکمیت برای رسیدگی به این جنایات نمی بینم و تمام واکنش ها در زمینه توجیه جنایتی است که اتفاق افتاده.
تنها یک روز پیش از این سخنان علی مطهری، اما صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران به طور تلویحی از روند اعدام‌ها دفاع کرد و هشدار داد که دستگاه قضایی با کسانی که برای تحریف تاریخ انقلاب تلاش کنند قاطعانه برخورد خواهد کرد. محمد جواد اکبر این میگوید دیدگاه‌های متفاوت مطهری و لاریجانی میتواند حامل دو معنا باشد.
یک معناش این هستش که سخنان صادق لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضاییه میخواد پای عناصری از قوه قضاییه که هنوز هم مقام قضایی دارند رو از این پرونده ببره، یعنی میخواد این باب رو ببنده که مبادا بعد از این ولوله‌ای که پس از انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری راه افتاده در جامعه، کسانی به فکر بیفتن و بخوان این پرونده رو باز کنن و آقای نیری، آقای رئیسی و آقای پور محمدی رو مثلا پاشون رو به محاکمه یا دادگاه یا اینها بکشونن. نکته دوم از همینجا آغاز میشه که آقای علی مطهری آمده و این بابی که آقای صادق لاریجانی خواسته ببنده رو باز کرده، گفته نخیر، اتفاقا اینا مسئولن تو این ماجرا، اینا باید پاسخگو باشن و توضیح بدن و در نهایت حالا پیشنهاد ایشون البته این هستش که عذرخواهی بکنن. ضمن اینکه فراموش نکنیم که روش، گفتمان و نوع نگاه صادق لاریجانی پیشتر هم مورد انتقاد علی مطهری بوده، تا اونجایی که وقتی یکی از رسانه‌ها از ایشون میپرسه که صادق لاریجانی رو در یک جمله توضیح بدید، ایشون پاسخ میده روحانی خوش شانس، و این بزرگترین تعرض بود به نحوه بالا آمدن صادق لاریجانی در جایگاه کنونیش.
درخواست توضیح از اعضای هیئت رسیدگی به پرونده‌ها در تابستان 67 را میتوان یکی از دشوارترین موقعیت‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران دانست، موقعیتی که در آن ستن از نیروهای کلیدی که با گذشت 28 سال از آن اعدام‌ها همچنان در بدنه اصلی حاکمیت حضور فعال دارند، در برابر پرونده‌هایی قرار بگیرند که شاهدان آن بسیارند. شیرین عبادی:
من شاهدی هستم بر صحت اظهارات آقای منتظری در آن چه که در نوار گفته شد. برادر همسر من در سن 17 سالگی به جرم خواندن یک روزنامه دستگیر شد. در یک محاکمه که بیش از نیم ساعتم طول نکشید به 20 سال حبس محکوم شد. 7 سال در زندان بود و بعد در سال 67 در محاکمه مجددی که نفهمیدیم چرا دو مرتبه محاکمش کردن، در عرض 5 دقیقه حکم اعدامش رو صادر کردن و در سال 67 اعدام شد. در ارتباط با سال 67 بسیاری از افراد را من میشناسم که در شرایط مشابه بودند و بستگانشون اعدام شده بود.
پیشنهاد توضیح و عذرخواهی مقامات مسئول در اعدام‌های تابستان 67 پیشتر نیز از سوی مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی اصلاح طلب و عضو شورای مرکزی حزب مشارکت مطرح شده بود. مصطفی تاج‌زاده پیشنهاد داده بود که حاکمیت میتواند با عذرخواهی از ملت و اصلاح سازوکار قضایی به گونه‌ای که تکرار چنین فجایعی را ناممکن کند، زخم ناشی از این اعدام‌ها را التیام بخشد. اما آیا نامه نایب رئیس مجلس را میتوان واکنشی به درخواست مصطفی تاج‌زاده دانست؟ محمد جواد اکبر این پاسخ میدهد.
کاری که آقای تاج‌زاده کرده در میان اصلاح طلبان کار متفاوتی بوده و آقای علی مطهری که به لحاظ رفتاری دست کم در سالهای اخیر رفتارش به اصلاح طلبان نزدیکتر بوده تا به اصولگرایان، در اینجا میخواد جزء این حلقه قرار بگیره، جزء کسانی که در مقابل پرونده‌ای که افکار عمومی اون پرونده رو یک پرونده غیر اخلاقی، غیر قانونی و غیر انسانی میدونن، در مجموعه کسانی جا بگیره که دفاع از عدالت میکنن، نه کسانی که دفاع از نظام میکنن. در عین حال میخواد جوری قرار نگیره در این حلقه که از نظام هم بریده نشان داده بشه. برای همین در این یادداشتش نوعی هم ضمنی دفاع از نظام میکنه، میگه این نظام در مقایسه با سایر انقلابهایی که مثلا به دیکتاتوری و خونریزی کشیده شد از اونها بهتره، از رأفت بیشتری برخوردار بوده، اما در این حال باید این ماجرا رو بررسی بکنه و اگر لازمه عذرخواهی بشه. فراموش نکنیم که البته ایشون هم حرف از دادخواهی نمیزنه، حرف از عذرخواهی میزنه.
در مورد اعدام‌های سال 67 آمار متفاوتی منتشر شده که از 2000 تا 3000 نفر متغیر است.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما پس از گفته‌های اخیر حسن روحانی درباره دستیابی اقتصاد ایران به نرخ رشد 4.4% در بهار امسال، مرکز آمار ایران این رشد نسبتاً بالا را تایید کرده، اما در مقابل منتقدان دولت این ارزیابی را زیر سوال بردند. برای بررسی تازه‌ترین داده‌ها درباره نرخ رشد اقتصاد در ایران، همکارم مهدی طاهباز با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی از فرانسه، گفتگو کرده است.
اینکه نرخ رشد اقتصادی ایران در سه ماهه اول سال جاری رسیده به 4.4% خبر خیلی غافلگیرکننده ای نیست و علاوه بر شماری از منابع داخلی، منابع کارشناسی بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هم از حدود یک سال پیش به این طرف، به خصوص بعد از امضای برجام، چنین تحولی رو پیش بینی می‌کردند. دلیل اون هم روشنه. در واقع با توجه به فرایند رفع تدریجی تحریم ها، ایران توانست تولید و صادرات نفتش رو کم و بیش برسونه به دوره پیش از تحریم. مرکز آمار هم تایید میکنه که بیش از 57% نرخ رشد ایران در بهار امسال ناشی از جهش نفت بوده و تا حدی هم بخش گاز. بنابراین اصل خبر درباره اینکه نرخ رشد ایران در سه ماهه اول سال به این حد رسیده قابل قبول به نظر میاد.
آقای خوابم، پس چرا با این نرخ رشد نسبتاً بالا اقتصاد ایران همچنان گرفتار یک رکود شدیده، به خصوص اینکه تحول مثبتی هم توی بازار کار دیده نمیشه؟
حق با شماست. وقتی از نرخ رشد صحبت میکنیم باید هم به کمیت این شاخص توجه بشه هم به کیفیتش. اصل بر سر این هست که نرخ رشد از چه عواملی منشأ گرفته. نرخ رشد ایران در سه ماهه اول سال در مقایسه با چند سال اخیر از لحاظ کمی در سطح بالایی است، ولی بالا بودن اون همونطور که عرض شد به دلیل رشد تولید و صادرات نفته که بعد از تحریم حاصل شده، وگرنه سرمایه گذاری در کشور همچنان رو به کاهش میره و در بخش‌های گوناگون تولیدی هم هنوز تکون مثبتی دیده نمیشه. خلاصه اینکه کیفیت این رشد عمدتاً نفتی است، تأثیر کمی داره بر بازار کار.
آقای خوابم، به نظرتون این نرخ رشد 4.4% طی فصل‌های آینده هم ادامه پیدا میکنه؟
خروج از رکود، اون هم به صورت دراز مدت و نه فقط زیر تأثیر عوامل مقطعی، نیاز داره به انجام تحولات اساسی. دولت باید کارآمد بشه، سرمایه گذاری باید رشد بکنه، فضای فعالیت باید رقابتی بشه، راه باید باز بشه برای صادرات، سیاست‌های پولی و ارزی باید عوض بشن. خلاصه اینکه اقتصاد ایران باید از زیر سلطه دولت و نفت بیرون بیاد، تبدیل بشه به یک اقتصاد پویای قرن 21. نرخ رشد بالا اون هم در دراز مدت در گروی این تغییرات است.
گفتگوی همکارم مهدی طاهباز رو می‌شنیدید با